سلام، 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. یک مقام افغان از احتمال اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان ظرف 2 هفته آینده خبر داده است. در این حال یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای سرگیری این گفتگوها آمادگی کامل دارند.
در مذاکرات به شروع کردن پارا زمان دخواه است که مشکل نشته.
همچنان بحث زنده خواهیم داشت در این مورد و در باره میزان صداقت پاکستان در قبال افغانستان، برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. اما پیش از همه خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید. قرار است گفتگوهای صلح افغانستان ظرف 2 هفته آینده از سر گرفته شود. لوید ریسیز پاکستان به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده که در بخش شریک ساختن اطلاعات استخباراتی با افغانستان، اجرای عملیات ها و پروسه صلح افغانستان کاملا همکاری می کنند. رئیس امنیت ملی افغانستان با اشاره به استقبال گرم مقام های پاکستان از رئیس جمهور افغانستان در مورد نیت مقام های پاکستانی شک و تردید نشان داده است. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که ایالات متحده اظهار می‌دارد که حاضر است با ارسال تانک‌ها، هلیکوپترها و عساکر بیشتر به عراق در جنگ علیه داعش در این کشور کمک کند. تفصیل اخبار. قرار است گفتگوهای صلح افغانستان ظرف 2 هفته آینده از سر گرفته شود. این را یک منبع در سفارت افغانستان در اسلام آباد به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته است. این منبع که نخواست نامش افشا شود در این باره جزئیات بیشتر نداده است. مقام های افغان، پاکستان و آمریکا در پایان نشست قلب آسیا اعلام کردند که روی از سرگیری گفتگوهای صلح افغانستان به توافق رسیدند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان دیروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان در یک نشست خبری گفت که شاید این پروسه به زودی آغاز شود. لوید ریسیز پاکستان به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده که در بخش شریک ساختن اطلاعات استخباراتی با افغانستان، اجرای عملیات ها و پروسه صلح افغانستان کاملا همکاری می کنند. رئیس جمهور غنی و راحیل شریف نوقت دیروز با هم در پاکستان دیدار کردند. اردوی پاکستان با پخش یک اعلامیه گفته است که راحیل شریف تعهدات کشورش را در مورد تقویه پروسه صلح افغانستان و ایجاد ثبات در این کشور به رئیس جمهور اشرف غنی ابراز کرده است. رئیس امنیت ملی افغانستان با اشاره به استقبال گرم مقام های پاکستانی از رئیس جمهور افغانستان در مورد نیت مقام های پاکستانی شک و تردید نشان داده است. رحمت الله نبیل که هیئت افغانی به ریاست رئیس جمهور غنی را در سفر با پاکستان همراهی کرده، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که همان لحظه‌ای که نواز شریف صدر اعظم پاکستان در کنفرانس یک بار دیگر اعلان کرد که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است، هموطنان بیگناه ما در نزدیکی میدان هوایی قندهار، ولسوالی خانشین هلمند، تخار و بدخشان به شهادت می رسیدند و این معادل رنگ سرخ همان قالینی است که ما بالایش قدم گذاشتیم. آقای نبیل در ادامه نوشته است ماها با فیر 21 توپ هوایی آنقدر هراسیدیم و یا هم ذوق زده شدیم که قبول کردیم که ما تا حالا 40 حمله یا عملیات بر ضد دشمنان پاکستان انجام دادیم و به زودی جهت اطمینان خاطر دوستان 60 ساله خود عملیات وسیع علیه ملا فضل الله آغاز می نماییم. به نوشته آقای نبیل، ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی از ماها و سالها در پاکستان و مهمانخانه های ISI به سر می برد و جز پروژه های ISI است. رئیس امنیت ملی افغانستان همچنان پرسیده که چرا تاریخ 5000 ساله افغانستان در برابر تاریخ 60 ساله پاکستان به زانو در آمده است؟ مقام های پاکستان به شمول صدر اعظم آن کشور هنگام سخنرانی در نشست قلب آسیا در اسلام آباد تعهد کردند که در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان همکاری گسترده می کنند. در یک ورق درخواستی سازمان دکتران بدون سرحد که 547 هزار تن در آن امضا کرده بودند و روز چهارشنبه به قصر سفید سپرده شد و در آن خواهان بررسی مستقلانه حمله بمباردمان هوایی آمریکا بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در ولایت قندوز شدند. در این بمباردمان که به تاریخ 3 اکتبر صورت گرفت، 14 نفر از کارکنان سازمان دکتران بدون سرحد و حداقل 30 تن دیگر کشته شده و ساختمان شفاخانه تخریب شد. این یگانه مرکز تداوی مجروحین در شمال بود. ایالات متحده آمریکا و ناتو در این مورد در مورد این رویداد تحقیق می‌کنند و قماندانان آمریکایی گفتند که این حادثه یک اشتباه انسانی بوده است. درگیری های مسلحانه میان طالبان و گروه داعش در ولایت ننگرهار جریان دارد. درگیری میان طالبان مسلح و گروه داعش در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار از 4 روز به این سوی ادامه دارد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت این دو گروه در ولسوالی چپرهار این ولایت از 4 روز به این سو با هم درگیرند. با گفته منبع در جریان درگیری ها به هر دو جناح تلفات وارد شده، اما رقم دقیق آن به درستی روشن نشده است. باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند که آنان به دلیل این درگیری در خانه هایشان گیر ماندند و با وضعیت وخیم امنیتی روبرو اند. قبل از این هم در این ولسوالی دو بار میان طالبان و گروه داعش درگیری رخ داده بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. و این هم اخبار بین المللی. ایالات متحده اظهار می‌دارد که حاضر است با ارسال تانک‌ها، هلیکوپترها و عساکر بیشتر به عراق در جنگ علیه داعش در این کشور کمک می‌کند. در این مورد وزیر دفاع آمریکا آشتن کارتر دیروز چهارشنبه در کمیته امور نظامی مجلس سنا آمریکا سخن می‌گفت. او می‌گوید ایالات متحده حاضر است تجهیزات مهم و بی همتا را به اردوی عراق بدهد تا کار را با پایان برساند، از جمله هلیکوپترهای هجومی و مشاورین همراه با آن، البته به شرطی که شرایط مهیا باشد و صدر اعظم عراق حیدر الابادی خواسته باشد. وزیر دفاع آمریکا افزود امیدوار است که کشورهای سنی عرب منطقه خلیج در جنگ علیه گروه داعش و مسئولیت بیشتر را به عهده بگیرند. او همچنان از روسیه خواست که با جبهه درست جنگ همراه شود. روسیه، ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد فردا نشستی را در ژنو درباره بحران سوریه برگزار خواهند کرد. این سخنران استفن دمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه دیروز گفت. گینادی گاتیلوف معاون وزارت خارجه روسیه گفته است روسیه دیدگاهش را در مورد تشدید تلاش‌های مشترک در جهت مبارزه علیه تروریسم در سوریه ابراز خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تصمیم ندارند تا در این نشست شرکت کنند. آنها هفته آینده در مسکو با هم ملاقات خواهند کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است آنی پترسن معاون وزارت خارجه آمریکا به نمایندگی از واشنگتن در نشست فردا حضور خواهد یافت. ترکیه روسیه را متهم می‌سازد که در شمال سوریه قتل عام نژادی را شروع کرده است. صدر اعظم ترکیه احمد داوود اوغلو دیروز چهارشنبه گفت که روسیه با بمباردمان پیهم خود ترکمنها و اهالی سنی ایالت شمالی لاذقیه را بعد ترک خانه هایشان مجبور می سازد تا یک محل امن را برای رژیم بشار الاسد در اینجا تشکیل بدهد و از قرارگاه روسیه محافظت کند. داوود اوغلو افزود روسیه با حملات علیه گروه های میانه روی اپوزیسیون رژیم سوریه در حقیقت با گروه داعش کمک می کند. قوای نظامی ترکیه در 24 نوامبر یک طیاره جت جنگی روسیه را در سرحدات سوریه سرنگون کرد که این عمل تشنج را بین مسکو و انقره دامن زد. ترکیه می گوید که این طیاره به حریم هوایی آن داخل شده بود، اما روسیه این ادعا را رد می کند. و خبر آخرین که رئیس جمهور ترکیه با رهبر منطقه کردستان عراق در انقره دیدار کرده است. دیدار دیروز رجب طیب اردوغان و مسعود بارزانی در میان تلاش‌های دیپلماتیک برای حل جنجال روی حضور نیروهای ترکی در شمال عراق صورت گرفت. بر اساس گزارش‌ها اردوغان و بارزانی روی نیاز برای همکاری در مبارزه علیه تروریسم بحث کردند. ترکیه میگوید به خاطر تروریسم سربازانش را در شمال عراق مستقر ساخته تا با نیروهای پیشمرگه کرد کمک کنند و آنها را در مبارزه علیه داعش آموزش بدهند. بارزانی روابط دیرینه با انقره دارد. او در جریان دیدار دو روزه‌اش از ترکیه به گونه غیر منتظره به سازمان استخبارات ملی ترکیه رفت و با رئیس این سازمان دیدار کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و بقیه موضوعات برنامه را با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. گفتگوهای صلح افغانستان ظرف دو هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. این را یک مقام افغان گفته است. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای از سرگیری این گفتگوها آمادگی کامل دارند.
در مذاکرات به شروع که دود پار از من دخواه مشکل نشته.
بحث زنده خواهیم داشت در این مورد. برنامه حقیقت چیست را برایتان داریم. روی بیکاری اختصاص دارد.
میزان بیکاری بلند است در افغانستان. ارقام اخیر نشان میده که 24% نفوس فعال قوای بشری افغانستان متاسفانه که بیکار هستند.
برنامه در جستجوی انصاف را هم خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. توافق روی اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان یکی از نتایج برگزاری نشست دو روزه قلب آسیا در اسلام آباد پاکستان خوانده می شود. مقام های افغان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا در پایان این نشست اعلام کردند که روی اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان به توافق رسیدند. اما این گفتگوها چی وقت اثر گرفته خواهد شد؟ در پاسخ یک منبع در سفارت افغانستان در پاکستان گفت که احتمال می رود ظرف دو هفته آینده این گفتگوها اثر گرفته شود. در این حال یک عضو شورای عالی صلح افغانستان می گوید برای اثرگیری این گفتگوها آمادگی کامل دارند. سحر لیوال در این مورد از استدیوی ما در کابل گزارش می دهد.
بله، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان هیچ گونه مشکل از سوی حکومت افغانستان وجود ندارد. حاجی دین محمد، یک عضو این شورا، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که صلح نیاز اساسی منطقه است و آمادگی دارند تا هر چیز زودتر این مذاکرات آغاز شود.
زمانی که تفاهم میان دو گروه به خاطر آغاز مذاکرات صلح صورت گیرد، مطمئناً گفته می توانیم که ما مقامات افغان به این مسئله آمادگی داریم تا بسیار زود مذاکرات صلح آغاز گردد. یعنی به خاطر آغاز مذاکرات از طرف ما کدام مشکل وجود ندارد.
آقای دین محمد تأکید کرد که آنان مذاکرات را انجام خواهند داد که نتیجه در پی داشته باشد. وی گفت که با کسان مذاکره خواهند کرد که عملا در مخالفت با حکومت افغانستان قرار داشته باشند و به گونه عملی با حکومت این کشور در جنگ باشند. وی همچنان کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان را رد کرد. مسئله امی کشته شدن رهبر گروه طالبان را رد کرد و این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرند که یک منبع در سفارت افغانستان در اسلام آباد به خبرنگار رادیو آزادی گفت که قرار است مذاکرات صلح تا دو هفته آینده اثر گرفته شود و این در حال است که مقام‌های افغان، پاکستان و آمریکا در پایان نشست قلب آسیا اعلام کردند که روی اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان به توافق رسیدند. گفتنی است که شورای عالی صلح افغانستان همکاری و نقش پاکستان در بخش گفتگوهای صلح را مهم دانسته و میگوید که همکاری این کشور میتواند در پیشبرد این مذاکرات مؤثر باشد. بله.
تشکر از شما سحر لیوال. خبرنگار ما در کابل گزارش میداد. شنیدید که یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان آمادگی کامل دارند. این سخن پس از آن صورت می‌گیرد که یک منبع در سفارت افغانستان در اسلام آباد در صحبت با رادیو آزادی گفت که در دو هفته آینده احتمال می‌رود گفتگوهای صلح آغاز شود. همین حالا فرامرز تمنا با معذرت همین حالا فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان، و روح الله امین، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، از کابل روی خط مستقیم تلفن با ما اند. میمونای عزیز سلام، به برنامه خوش آمدین. دکتر صاحب تمنا، اگر با شما آغاز بکنیم، با توجه به توافق روی اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان، میشه گفت که آنچه را حکومت افغانستان از نشست قلب آسیا انتظار داشت تا حد توانست به دست بیاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور شنوندگان ارجمند شما. واقعیت است که در طول یک سال گذشته ما تجارب تلخی داشتیم از نزدیک شدن خود با پاکستان و اعتمادی که ما با پاکستان داشتیم به اینکه کشور میتوانه در کنار افغانستان قرار بگیره و یک درک مشترک از تهدید بین دو کشور ایجاد شده و پاکستان همکاری صادقانه داشته باشه در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در منطقه و در افغانستان. لذا ما به دنبال یک اجماع منطقه‌ای هستیم به گونه که دسترسی به صلح و ثبات در افغانستان نه در مراودات مستقیم با پاکستان، بلکه از طریق ایجاد یک درک مشترک از تهدید میان تمام کشورهایی که در منطقه متأثر از تروریسم و افراطگرایی هستند ایجاد بشود. پروسه قلب‌آسیا و پروسه استانبول در امتداد همین بخش سیاست خارجی افغانستان هست که چطور کشورهای منطقه دور هم بنشینند، مسائل خود بین هم تر کنند و همون رویه های اعتماد سازی بین خود تقویت بباشند. پروسه قلب‌آسیا که دیروز برگزار شد در همین امتداد هست و همون کشورها وقتی با هم صحبت میکنند، مسائل خود مطرح میکنند، همین بزرگترین دستاورد است برای کشورهای منطقه و برای حکومت افغانستان. یکی کشورهای منطقه تعهد می سپارند تا در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در کنار هم باشند و در کنار افغانستان باشند. یک دستاورد بود برای کنفرانس قلب‌آسیای دیروز. همون تعهداتی که مطرح شد، چی در اجلاس های چند جانبه و چی در اجلاس چهار جانبه، سه جانبه و چی دو جانبه بین افغانستان و پاکستان و سایر متحدین بین المللی و منطقه افغانستان، همه یک چشمانداز روشن رو پیش روی ما قرار میده که عبارت هست ای که کشورهای منطقه به این نظر رسیدن که بدون اشتراک با هم نمیشه که او درد مشترک تبدیل به منفعت مشترک بکنن.
بله، اجازه بدین که در مورد بخشی از حرفای شما نظر آقای امین را داشته باشم. جناب امین، شما هم خوش آمدین به برنامه. دکتر صاحب تمنا گفتن که تعهد کشورهای منطقه به خصوص پاکستان در قسمت مبارزه با تروریسم میتوند دست آورده از کنفرانس قلب آسیا باشه. چقدر موافق هستین؟ واقعا دست آورد داشت این نشست؟
با عرض سلام و احترام خدمت دکتر تمنا، شما و بقیه شنوندگان محترم رادیو آزادی، باید عرض بکنم که بله، هر نشستی میتونه دستاوردهای خودش داشته باشه و میتونه خلاهایی را داشته باشه. من فکر میکنم گپ زدن درباره صلح و فکر کردن درباره صلح، پراکندن خبر و ادعاات و نشست ها و اینا همه که خوب هستن، حداقل تکرار کلمه صلح اعاده کننده تفکر صلح ممکن باشه در بین شنونده ها و در بین علاقمندان مردم عادی در هر دو کشور. ولی چیزی که من احساس میکنم ایست که اونطوری که ما تجربه که از صلح داشتیم و تجربه که از مذاکرات صلح و پروسه هایی که به نام صلح تمویل میشن داشتیم، ایست که اونا بیشتر مثل یک پوستری بر دیوار بودن، مثل یک نمایشی که گویا جریان داشت و فقط یک چند ذهن خالی را بتونن تغذیه بکنن. این که چقدر اونا امید این میره که واقعا حرکات عملی باشن در وقتی که با جامعه عمل میپوشن، یا اونطوری که حاجی صدیق محمد گفته که فقط با کسایی که مستقیم با حکومت افغانستان در جنگ هستن. ما هنوز در جنگ با اونا یک زبان جنگی خوب نداشتیم، در جنگ با اونا نتونستیم یک حریف قدر باشیم. چه فکر میکنیم کسی که مستقیم علیه ما جنگ میکنه آیا او منتظر خبر صلح ماست که بیاید به ما بپیونده، یا اینکه ما باید یک فضایی را ایجاد بکنیم که از یک موقف قوت بحثهای صلح مطرح شود؟ من این ابتکارات همیشه تمجید میکنم، عالی هستن و حداقل آغازی هستن، ولی من فکر میکنم کشوری مثل افغانستان باید با اجندای بسیار قویتر، از موقف بسیار برتر و قبل از اینکه به این نشست‌ها شرکت میکنم، پروسه صلح باید در بین افغانستان جاری اندازه و پروسه صلح نباید یک پروسه حکومتی باشه. به این خاطر بله، جنگ راه حل نیست و ما بالاخره باید راهی برای اندیشیدن به صلح پیدا بکنیم. ولی فکر میکنم پروسه‌ای که پاکستان در او دخیل است، برای پاکستان صلح و پروسه صلح یکی از ابزار سیاسی نظامی و وجود صلح صادقانه‌ای که ما دربارش فکر میکنیم عین دیدگاه را نداریم درباره موضوع.
بله، تشکر از شما دکتر صاحب تمنا. برای اجرای گفتگوهای به اصطلاح با حاصل صلح با شورشیان طالب، حکومت افغانستان حالا که ظاهرا حمایت پاکستان را به دست آورده، چی گامهای دیگر در پیش داره تا برداره؟
واقعیت این است که ما در راه رسیدن به صلح و جلب حمایت پاکستان باید یک وضعیت پارادوکسیکال یا دوگانه یا متعارض مواجه هستیم. از یک طرف ما نیاز به صلح داریم، نیاز به امنیت داریم و به عنوان یک آرمان مقدس به صلح نگاه میکنیم. از طرف دیگه پاکستان دخیل است در هر گونه مذاکرات صلح. موفقیت به روزهای صلح شکستش منظور پاکستان مرتبط است با حمایت از بنیادگرایی و تروریسم و طالبان، بخش جدایی ناپذیر از سیاست خارجی پاکستان است. در این وضعیت پارادوکسیکال یا متناقض و متعارض واقعیتی است که چشمانداز دسترسی به صلح از مجرای پاکستان کمی دشوار به نظر میرسد. لذا گفتگوهای دو جانبه بین افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان طبیعی است که ارجحیت داره نزد حکومت افغانستان. اما یک واقعیت دیگر هم قابل بحث است، با این که ریشه های ناامنی در افغانستان متاسفانه در درون افغانستان نیست. طالبان اگرچه افغان هستند و در مقابل حکومت مشروعی افغانستان جنگ میکنند، اما منابع تمویل و تجهیز و تسلیحشان در خاک پاکستان هست و این کمی بحث پیچیده تر میسازه که یک گفتگوی بین الافغانی حتی اگر انجام هم شود نمیتونه موفقیت چشمگیر داشته باشه تا وقتی که او منبع تهدید که در بیرون از خاک افغانستان هست او حل نشه، به او از بین نره.
دکتر صاحب
لذا واقعیت که بله
با معذرت، یعنی شما در موردی که پاکستان واقعا اراده کمک در بخش تامین صلح در افغانستان دارد شک دارین در این باره؟
تجربه 13 سال گذشته، ببینید یک سال گذشته حکومت وحدت ملی کرد تمام ابزارهای دیپلماتیک استفاده کرد حکومت وحدت ملی برای که به پاکستان نزدیک شده، نهایت حسن انجواری نشان بده، با هزینه های بسیار سنگینی در سطح ملی و منطقه‌ای مواجه شد با نزدیک شدن به پاکستان، متاسفانه جواب منفی بود. لذا این تجربه ما را کمی ناامید می‌سازد از اینکه پاکستان صادقانه در کنار افغانستان ایستاد شود. ولی به معنای از این نیست که ما امید مذاکره رو ترک میکنیم. ما روابط دیپلماتیک به مناسبات دیپلماتیک بر اساس حسن انجواری با پاکستان ترک میکنیم. خیر، ما از تمام ابزارهایی که در دسترس سیاست خارجی افغانستان است استفاده میکنیم تا بالاخره پاکستانی ها به این نتیجه برسند که تهدیدی که متوجه مردم افغانستان هست این میتوانه به مقیاس کلانتر منافع ملی از اونان تهدید بکنه. تا وقتی که به این درک مشترک از تهدید بین افغانستان و پاکستان برسیم، تمام مجاری دیپلماتیک و ابزارهای دیپلماتیک در سیاست خارجی افغانستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بله.
واقعیتی است که در
تشکر
آینده نزدیک امکان همکاری صادقانه پاکستان کمی بعید است.
تشکر آقای امین. شما حرفهای دکتر صاحب تمنا را شنیدن، در بخش از صحبتهای خود تأکید ورزیدن که با استفاده از تمام امکانات کوشش میکنن تا پاکستان را متقاعد بسازن که هر دو افغانستان و پاکستان با تهدید مشترک مواجه هستند. به نظر شما تلاش های حکومت افغانستان البته در این راستا تا حالا چرا نتیجه نداده؟
مرز بکنم که با چیزایی را که جناب دکتر صاحب تمنا فرمودن من کاملا موافق هستم. ما امید زیادی نباید ببندیم به همکاری پاکستان، و خصوص وقتی که تروریسم بر ما یک مصیبت و به او یک ابزار استراتژیک باشه. به این خاطر ما نگرش مشترک و نگرش مشابه نسبت به پدیده‌هایی که اطراف ما وجود داره نداریم با پاکستان. تا وقتی زبان مشترک و نگرش نزدیک حداقل اگر مشابه نباشه با پاکستان ایجاد نشه، و ما فکر نمی‌کنیم که او بتونه همکار باشه و به خصوص چیزایی که ما تمنا داریم، چیزایی که ما درخواست می‌کنیم تامین شود. به این خاطر است که من فکر می‌کنم بسیار معقول است که میز مذاکره و اینا را هم داشته باشیم، این مسیر هم حفظ کنیم. ولی ما همونطوری که عرض کردم، صلح یک کارخانگی بسیار زیاد دست دولت افغانستان می‌گذاره که باید در درون افغانستان روش کار بکنیم. ما دیدگاه شخصی ما این است که ما باید زبان صلح در اینجا ایجاد بکنیم، در عین حال که زبان جنگ را تقویت می‌کنیم، در عین حال که جنگجویا را سرکوب می‌کنیم، در عین حال دریچه صلح باز نگه داریم. و گفتم صلح یک پروسه غیر حکومتی باشه. اصل صلح و جنگ در ذهن انسان‌ها اتفاق می‌افتد، نه در میدان، نه در دشت و نه در کوه. انسان معاشره کش میکنه که در ذهنش پراکندگی و یک آشفتگی وجود داره. به این خاطر با انسانهای خود اول ما شروع کنیم پروسه صلح و ما بعد از اون میتونیم که او را به پروسه تبدیل کنیم، به سیاست تبدیل کنیم و استراتژی برش داشته باشیم. به این خاطر است که پاکستان با صلح و کمیسیون صلح و پروسه های صلح در افغانستان فقط به عنوان یک روند امتیازگیری نگاه میکنه، فقط به عنوان یک روند بهش نگاه میکنه که یک مقدار از کسایی که باورمند هستن و پاکستان به اونا اعتماد داره و وفادار به استراتژی پاکستان هستن، اونا را داخل دولت بکنه، صاحب قدرت بکنه، مسئولیت سیاسیشون حفظ بکنه در درون افغانستان و بعد تعداد را از زندان آزاد بکنه و اون تعداد از طالبای پاکستانی را که در افغانستان اندک مسئولیتی داشتن ولو در کنر یا نورستان یا هر جای دیگه اونا را تماما دستگیر بکنه، سرکوب بکنه و غیره و غیره. از این پروسه تو طالع افغانستان هیچ نفعی نبرده، تماما ما و دولت ما و کمیسیون صلح ما و هر چیز دیگه که داشتیم در خدمت اولویت‌های سیاسی امنیتی پاکستان بوده. و این خاطر چیزی که من فکر میکنم ما یک هوشیاری سیاسی در اینجا نیاز داریم، یک بیداری استراتژیک نیاز داریم تا بتونیم این پروسه ها را ما ایجاد کنیم و ما مدیریت کنیم و جایزی که ما را به عنوان یک بازیگر بسیار ساده ساده لو هر وقتی پاکستان خواست میخنداند ما و هر وقتی دلش خواست ما را میگیریاند، ما هیچ اراده گوی از خود ما نداشته باشیم، هر وقت خواست از ما کار میکشه، حتی زندانیه خود از زندان ما میکشه بیرون و میبره پاکستان، خودش دلش خواست محاکمه میکنه، دلش رو دوباره میفرستدش به افغانستان و امتیازی که افغانستان در یک قبل گرفته چیز جاده من نمیدیدم که ولی یک لست پنش داریم.
تشکر.
سوزم که اینی به سعوده افغانستان
داریم. بله، بگذارین که سوال اخیر از جناب تمنا مطرح بکنم. آقای تمنا، شما به تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفتین که پشتیبانی از افرادگرایی و تروریسم جز لاینفک سیاست خارجی پاکستان هست و تا زمانی که پاکستان حامی تروریسم باشه روابط دو جانبه بین افغانستان و پاکستان از ثبات لازم برخوردار نخواهد بود. چیگونه میشه تا این سیاست پاکستان را تغییر داد؟ کوتا لطفاً.
وقتی است او فضای بینازهنی که امینم به اون شروع کردن تا این فضای بینازهنی تغییر نکنه و پاکستانی ها به این درک نرسن که بنیان تهدید در افغانستان میتوانه که باعث خطر به منافق ملیشان شده، ما رفتار سیاست خارجی پاکستان در کوتاه مدت نخواهیم دید که تغییر کنه. فقط مذاکرات، اجبارهای منطقه‌ای و مناسبات اقتصادی بین افغانستان و پاکستان میتوانه فضای امنیتی را تغییر بده. ما به هر صورت باید به زودی از فاز امنیتی در روابط خود با پاکستان گذر بکنیم و وارد فاز اقتصادی مناسبات خود با جنوبی پاکستان شد، چون تا وقتی که امنیت بنیان روابط ما باشه ما نقش منفی پاکستان در فرایند صلح و ثبات افغانستان خواهیم داشت. اگر این نقش امنیت زدایی تبدیل به مناسبات اقتصادی و استفاده از موقعیت ترانزیتی افغانستان برای دستیابی پاکستان به منابع انرژی آسیا میانه شود، در اون وقت حتما ما نقش مؤثر پاکستان در روند امنیت افغانستان خواهیم داشت.
تشکر از شما. یک سوال دیگه که اینجا هم مطرح میشه و او را میخواییم از آقای امین بپرسم، با توجه به اختلافات جدی در میان گروه طالبا و دو دستگی این گروه، شرایط برای اثرگیری گفتگوهای صلح چقدر مساعد است؟ هرچند شما در ابتدا کوتاه اشاره هم کردین.
من فقط این را عرض بکنم که این چیزی که به عنوان بحران رهبری در طالبان ممکن شب عنوانش داد مطرح است، این فقط یک نمایش است جناب آقای احمدی، به خاطر اینکه طالبان خودشان یک دست با اراده نیستن، فقط یک آستین هستند. اگر ملا اختر منصور باشه یا ملا محمد عمر باشه، هیچ کدوم از اونا نقشی در رهبری، نقشی در جهت‌دهی فعالیت های طالبان، نقشی در پروسه صلح و نقشی در پروسه جنگ نداشتن. اینا فقط عرابه هایی هستن که اراده از جای دیگه میگیرن. بنان این که رهبرشان اکس باشه یا وای هیچ نقشی در پروسه صلح یا جنگ نداره. اینا بازرد میکنم آستین هستن، نه دست. دست اصلی او حکومت پاکستانی است که تعیین میکنه ای آستین چطور برقصه، مثل پرچمی در باد یک رهبر بعد از دیگر رهبر بعد از دو افغانی بعد از پاکستانی. ما هیچ رابطه ای بین این تصور بحران رهبری و پروسه صلح یا جنگ در افغانستان نمیدید.
تشکر از شما روح الله امین، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، و دکتر فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان، که در این بحث با رادیو آزادی شرکت کردید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
11:30 پیش از چاشت به وقت کابل شد. همکارم احمد هنایش با فشرده خبرها با شماست.
قرار است گفتگوهای صلح افغانستان ظرف دو هفته آینده از سر گرفته شود. لوی دریسیز پاکستان بر رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده که در بخش شریک ساختن اطلاعات استخباراتی با افغانستان، اجرای عملیاتها و پروسه صلح افغانستان کاملا همکاری میکنند. رئیس امنیت ملی افغانستان با اشاره به استقبال گرم مقام‌های پاکستانی از رئیس جمهور افغانستان در مورد نیت مقام‌های پاکستانی شک و تردید نشان داده است. در یک ورقه درخواستی سازمان دکتران بدون سرحد که 547 هزار تن در آن امضا کرده بودند، روز چهارشنبه به قصر سفید سپرده شد و در آن خواهان بررسی مستقلانه حمله بمباردمان هوایی آمریکا بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در ولایت قندوز شدند. درگیری های مسلحانه میان طالبان و گروه داعش در ولایت ننگرهار جریان دارد. ایالات متحده اظهار می دارد که حاضر است با ارسال تانک ها، هلیکوپتر ها و عساکر بیشتر به عراق در جنگ علیه داعش در این کشور کمک کند. روسیه، ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد فردا نشستی را در ژنو درباره بحران سوریه برگزار خواهند کرد. ترکیه روسیه را متهم می‌سازد که در شمال سوریه قتل عام نژادی را شروع کرده است. و رئیس جمهور ترکیه با رهبر منطقه کردستان عراق در انقره دیدار کرده است.
تشکر از احمد هنایش. فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ما www.azadiradio.com. سازمان ملل متحد راه‌هایی را برای جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنان در افغانستان جستجو می‌کند. یک مقام این سازمان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نیاز است تا حکومت افغانستان گام‌هایی را در این راستا بردارد. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
اداره ملل متحد برای زنان میگوید روند اصلاح قوانین از نگاه جنسیت در افغانستان باید تقویت گردد. این اداره روز چهارشنبه کنفرانس یک روزه را تحت نام اصلاح قوانین مبنی بر جنسیت در افغانستان به هدف مقایسه روند اصلاح قوانین افغانستان با روند قانونگذاری سایر کشورهای اسلامی در کابل راه اندازی کرد. شروطی نماینده اداره ملل متحد برای زنان گفت که تلاش دارند تا برای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان راه حل های مؤثری را دریابند.
هدف این نشست بحث روی مسائل خشونت علیه زنان است که در این کشور به وقوع می‌پیوندند. ما در این نشست قوانین کشورهای مختلف و افغانستان در رابطه با منع خشونت علیه زنان را ارزیابی می‌کنیم و در مورد راه‌های جلوگیری خشونت علیه زنان و اصلاحات ضروری بحث می‌کنیم.
این در حالی است که مسئولین وزارت زنان افغانستان می‌گویند که سومین گزارش تطبیق از قوانین منع خشونت علیه زنان که به‌زودی منتشر خواهد شد نشان می‌دهد که 5720 قضیه خشونت در سال 1393 در سراسر کشور به ثبت رسیده است که نشان دهنده افزایش خشونت علیه زنان در این کشور می باشد. این وزارت برای کاهش خشونت علیه زنان، حمایت از روند برابری جنسیتی در قانون، تعریف درست از برابری جنسیتی از سوی رسانه‌ها و ایجاد فرصت‌های آموزشی و بلند بردن سطح آگاهی مردم را در این راستا مهم عنوان می‌کند. همچنان گزارش 6 ماهه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به تازگی منتشر شده ارقام ثبت شده قضایای خشونت علیه زنان در 6 ماه اخیر در کشور را تکان دهنده نشان داده است. به اساس این گزارش در این مدت نزدیک 300 دختر زیر سن از خانه‌هایشان فرار کرده، 101 زن شکار قتل‌های ناموسی شده و 2600 قضیه خشونت علیه زنان نزد این کمیسیون ثبت گردیده است. مشارکت کمرنگ سیاسی زنان در رهبری، بی‌سوادی، عدم مجازات مجرمین خشونت علیه زنان، تداوم فرهنگ معافیت، عدم دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی و تدویر محاکم صحرایی از چالش‌های جدی در افزایش خشونت علیه زنان عنوان شده است. در این حال مسئولین وزارت عدلیه افغانستان میگویند که آنان در رابطه با رعایت برابری جنسیتی در این کشور کارهای لازم را انجام داده اند. اشرف عظیمی رئیس دیپارتمنت قانون جزای این وزارت در مورد میگوید:
وزارت عدلیه در ارتباط به رعایت برابری جنسیتی یا برنامه‌های مؤثر را در گذشته هم طرح کرده و تطبیق کرده و هدف وزارت عدلیه همواره این بوده تا مفاد کنوانسیون ها، پروتکل ها و سایر اسناد حقوقی بین المللی را که مبتنی بر رعایت حقوق بشری و متضمن مسئولیت و احقاق حقوق و تأمین امتیازات و حقوق اتباع در جامعه باشه، بخصوص زنها.
در این میان شهلا فرید، کارشناس مسائل حقوقی، تقویت نهادهای اصلاح قوانین، تقویت ظرفیت‌های نظارت در تطبیق قوانین، ایجاد راهکارهای عملی در تعدیل قوانین و عضویت 2 زن را در کمیته قوانین در سطح شورا را برای برابری جنسیتی و کاهش خشونت علیه زنان پیشنهاد می‌کند.
آرزو قیاسی گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنا، صدای امریکا، تازه ترین ها را با شما شریک می سازند. در همینجا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این ساعت. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه در جستجوی انصاف و با تعقیب آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
من نو احسا دارم، نه زور دارم، هیچ
من خانه ایجا باشنم، من ملد خوب شنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل عبدالقاهر باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان که میگوید زمینش از سوی زورمندان غصب شده و کسی با مشکلش توجه نمی کند. عبدالقاهر چند ماه قبل نیز با ما تماس گرفته و مشکلش را مطرح کرد، اما قماندان امنی قبلی ولسوالی بگرام در حالی که وعده همکاری را به وی داده بود از سمتش به جای دیگری تبدیل شد. این بار عبدالقاهر باز هم با ما تماس گرفته و میخواهد تا سرپرست قماندانی امنی بگرام با مشکلش رسیدگی کند و افراد زورمند را مطابق با مکتوب سالانوالی جلب نماید. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود عبدالقاهر بشنویم.
اسم من عبدالقاهر است، افسر متقاعد هستم.
بفرما، مشکل چی است برادر؟
مشکل ما تو راست محترم که من در سال 72 من مهاجر شدم در ایران. ملکیت من در دان میدان هوایی بگرام است. ای اما ترمان کالا و هم محترم همه چیز مینمی جمعان ما رفتم ایران. نسبت مشکلات 14 سال ما تیر شد. بعد از 14 سال که ما آمدم ایره تقسیم کرده بودن، نصفش از صاحب زمین گرفته بود و نصفش حکومندان گرفته بود، حتی خرید فروش شده بود. ما دیگه راه نداشتم، رفتم در ولسوالی. ولسوالی محکمه محترم به نفع ما ایره ایتیز کرد، مکتوب به ما داد، ما را مستحق شناخت. این مکتوب را بردم در امنیه. امنیه این مکتوب ما گم شد بیخی. این دوسیه ما پس از سر ما مراجعه کردیم به محکمه. تقریبا 8 سال شد که ما سرگردان هستیم. نفر جانب مقابل ما یک درجه زوراور هستند، از هر جاد بگه زور ما نکشید. تقریبا 8 سال شد که ما سرگردان هستیم. اینمی قدر که اینمی نفری که جایداد ما را فروخته 20 لک روپه نوشته کده در سند خود که 20 لک روپه ما از عبدالقاهر خریدیم. دینمی استیناف پروان کی حاضر شود.
کدام سال خودت پس از ایران آمدی و زمینات چقدر است؟ کشتی است یا بالا از این خانه آباد کده بودی؟
در این چیز جور کده بودم، خانه جور کده بودم. یک دکان نانبایی داشتم و دیگه یک چیزه که باتی دگام کرده بودم، موترم هم بود، خودم دکان جور کرده بودم، خودم هم دکانداری میکردم. این ملکیت ما بیخی ساخت ساز جدید شده، یک قماندان بود به هم حتی فروخته بود که جای داده مرا، باز این ملکیت مرا به ما ندادن. ملکیت ما 6 به 16 به 16 به قیمت جان خود ما ایره خریده بودم.
کدام مراجع اقدام کردی؟ کارت در کجا رسیده؟ فعلا مشکل در کجاست؟
مشکل ما یک دفعه مشکل که ترازی یک طرف شرق مرا اشغال کرده بود، دو نفر زورآور بودن و چیز مراجعه کردم به ولسوالی، ایره جلب نکردن. به رادیوی محترم آزادی قبلا چیز کردیم، مشکل خود را گفتیم که امی قماندانی که خود شاید بود امی به ما وعده داد که ما کار تحل میکنیم، اما کار ما نحل مون و نموتور مون.
چرا قماندان کار تا نکردم؟
تبدیل شد بعد از 3 روز اینمی، بعد از این که چیز تبدیل شد کار ما نکرد. حال فعلا از اینمی قماندان صاحب جدیده که آمده خواهشمندم که اینمی دوسیه ما دستارانوالی بگرام است، اینمی را سه جلبم داده در این چیز، خواهشمندم که این جانب مقابل ما را به سارانوالی معرفی کند که ما لتکوب شدیم، جزایی داره، حقوقی داره، که یعنی 2 سال شد حق ما تلف شده، جایداد ما اینمی علی رنگ میبرم، اینمی جا زوراور است، زور ما برکت نمیکشه. ما را از خواهش میکنم از قماندان صاحب که از این جنجال خلاص.
حالا چی میخوایی؟ ما با قماندان امنیت تماس بگیریم و بگوییم که امی افرادی که از طرف سارانوالی مکتوبش به قماندانی آمده یا را جلب بکنه برای خودت، مشکل تعلم بشه؟
اگه فقط در سارانوالی معرفی شوه، اگر ما مستحق هستیم خام، اگر نه که نیستیم، ما برایم از این امی از عطا از امی افغانستان برایم بریم، بلی از خدا ما یک کران نداریم، روپی خدا نداریم، یک افسر متقاعد هستیم.
ما مشکل عبدالقاهر را با احمد خان احمدزی سرپرست قماندانی امنی ولسوالی بگرام مطرح کردیم. وای در مورد چنین میگوید:
ما به جواب سوال شما ایتر بگویم برای عبدالقاهر خانم، مدت 2 ماه چیزی کم یا زیاد میشه که ما میجه به صفت سرپرست قماندانی امنی بگرام آمدیم. در سطح ولسوالی بگرام تعداد غاصبین خوب بسیار زیاد است. زمین ملکیت املاک دولتی، املاک شخصی از طرف یک عده مردم قبلا غصب شده، حتی بالای خانه اعمار شده.
در مورد دستگیری هایتان اگر بگوین که از روزی که شما آمدین در قسمت غاصبین زمین چقدر اقدام کردین، چقدر افراد بازداشت کردین؟
وقتی که ما آمدیم اصلا می دیگه تحت پیگرد ما اینجا پا قرار داده تا فعلا کدام گفت دیگه نو سابقه یک جنان داشت.
یعنی شما تو در این مسئله جدی هستین؟ کسایی که زمینه کسر
بازداشت
و تا فعلا با چقدر مردم در ساحه همکاری کردن شما؟ تا فعلا مراجعه کردن کسانی برای شما؟
بله تا فعلا اینم یال ما این از وقتی که آمدیم منطقه خم کلان میگن، بنام خم کلان یاد میشه در ساحه بگرام، و نمیجا ما اینم یال فعلا نمانده میشنه که دیگه در این ملکه دیگه باتی کنن، حتی فامیلی چایشان رو تخریب کردیم، دیوروشان رو تخریب کردیم، یال تحت تجیز قرار داره که باید ایچی شوه محکمه سرش فیصله بکنه، نمانده میگه کار بکنه. اما به نام عبدالقاهر تا فعلا پیشمه مراجعه هم نکده که وقتی که برادر پیشمه بیا مراجعه بکنه و ببینم که موضوع از چه قرار است. ما انشالله این توانمندی را داریم که یک تعداد مردمی که در ساحه موجود باشه مطابق به جل، مطابق به احکام قانون چیزی که به ما مراجعه میکنه ما او را حاضر بکنیم. دیگه ای برادر ما ای که پیش خودت آمده او را اگر لطف بکنی یا پیش ما روانش بکنی که ما نزدیک ببینیم انشالله ما برابر توان ما مشکلش حل میکنیم. در غیر از اون مشکلی که باشه ما به شما باز هم میبینیم که اینی چالشی بوده، اینی مشکلی بوده، اینی پرابلمی بوده.
بله قماندان صاحب، قسمی که اونا گفتن در دورهای قبلی که قماندان صاحب فرضی ایجا بودن، او وقت جلب آمده بود از طرف سارانوالی، اونا وعده داده بودن کمکاری میکنن. فعلا شما در مورد جلب امی افراد زورمند از طرف سارانوالی کدام چیزی در قماندانی امنیت دارین ندارین در این مورد، یا شما تحقیق میکنین این مسئله را که اگر ببینین وجود داشته؟
من دیگه پیره که شما گفته ما فعلا وظیفه میتون ببینیم که دوباره از کدام مکتوب آمده باشه همه جرات خودم میکنم. در غیر از این برادر ما یک دفعه پیش ما بیا کمی جلب شه با کی آورده کجا تقسیم کرده امشالا ما ایره پیگیری میکنم.
یعنی اگر این افراد زورمند واقعا این آدم به مشکل مواجه کرده باشن و چند سال میشه که مشکل از این دوام داره، شما ایره تعهد و وعده میکنین که انشالا همکاری 100% همراه از اینا خواد کردین و مشکل از اینا رو پیگیری میکنین؟
ما انشالا به این برادر ما وعده میتیم که به این 100% همکاری بکنیم و هر کسی که باشه ما رو به پنجه قانون بسپاریم.
و اینا چه وقت میدان خدمت شما بند در قماندانی
هر لحظه که میتونن شب و روز وقت ما وقت 24 ساعت من میگه در خدمت شما.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که براتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید با ما مطرح کنید تا شما را برای دریافت راه حل آن همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های از رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلیمان را پذیرا شویم در برنامه این هفته حقیقت چیست با آقای احمد شاه صالحی، معین وزارت کار و امور اجتماعی در بخش کاریابی مصاحبه داریم. بسیار تشکر آقای صالحی از این که بر ما وقت دادین تا به سوالات ما جواب بدین.
تشکر از شما همچنین.
بفرمایید. داشتیم به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که واقعا به نظر شما مشکل بیکاری در افغانستان چقدر جدی است و چقدر نگران کننده است به نظر شما در وضعیت فعلی معضل بیکاری و مشکلات بیکاری؟
تشکر از سوال شما. من فکر میکنم که میزان بیکاری بلند است در افغانستان. ارقام اخیر نشان میده که 24% نفوس فعال قوای بشری افغانستان متاسفانه که بیکار هستند و در ضمن 15% دیگه قوای بشری فعال افغانستان از کار شایسته برخوردار نیستند. وقتی ما از کار شایسته بحث میکنیم، مفهومشی است که یک کارمند یا یک کارگر زمانی که از معاش کافی برخوردار باشه، امنیت کاری داشته باشه، اطمینان از آینده در مورد ادامه کار خود داشته باشه، به این ما کار شایسته میگیم. کارهای مقطعی متاسفانه زیاد است. همون قسمی که من پیشتر گفتم 15% نفوس فعال قوای بشری مصروف کارهای مقطعی است که به این ما میگیم کم کاری. از این لحاظ این موضوع یک مشکل اساسی است. متاسفانه که فعلا یک حقیقت است که ما او را میپذیریم.
همین 24% که شما گفتین و علاوه بر او 15% کمکار یا کسایی که به شکل مقطعی کار میکنن، چی تعداد افراد را شامل میشه؟ یعنی بعضی در نفوس اگر ماست.
خب اینا معمولا شامل کتگوری های مختلف میشن. بیشتر ارقام بر ما نشان میده و تجارب کشورهای دیگه و تجارب داخل افغانستان، اوید افرادی که از یک تخصص مشخص برخوردار هستن معمولا میتونن که صاحب کار باشن، اگر نیت کاری و ادامه کار وجود میداشته باشن. معمولا افرادی که از یک عرفه خاص برخوردار نمی باشن، در یک ساحه مشخص تخصص نمی داشته باشن، اینا متاسفانه که دچار بیکاری و کمکاری میشن. در ضمن ما فراموش نکنیم که قشر بزرگی از نفوس افغانستان متاسفانه که قشر بیسواد افغانستان میسازن.
با یه ارقام رو شما گفتین، اگر مقایسه کنیم با سالهای قبل، مثلا حدودا 2 سال قبل یا 3 سال قبل، افزایش نشان میده در ارقام بیکاران با یکی به حالتم و سابق باقی مونده؟
ارقام را که من خدمت شما ارائه کردم به 24% این ارقام است که در بین سالهای 2013 و 2014 جمع‌آوری شده. مسلما فاکتورهای بسیار مختلف نقش داشته تا میزان بیکاری بلند بره. اگر ما با گذشته مقایسه میکنیم میبینیم که اندک در این ارقام تفاوت به میان آمده. اما فراموش نکنیم که 2 سال اخیر ما بی‌ثباتی سیاسی داشتیم، مشکلات امنیتی وجود داشته، خروج نیروهای بین‌المللی به یک نوع بالای مارکت تاثیر انداخته و هزارها قرارداده که در او به ده ها هزار نفر صاحب کار بودن از دست رفته. اینا همه با هم به هم دادن و متاسفانه میزان بیکاری رو بلند بردن.
پس فکر میکنین رای حل چی است؟ یعنی برای از اینکه بتانیم مشکل رو حل کنیم، چی برنامه وجود داره؟ برنامه های دراز مدت و بالاخره برنامه های کوتاه مدت که حداقل بتانیم برای دفعتن مشکل بیکاری رو رفع کنه تا یک حد؟
در قسمت دلایل بیکاری من میخواهیم که 2 مسئله را اشاره بکنم، بعدا به جواب سوال شما بپردازم. ما 2-3 مسئله را به شمول به ثبات سیاسی و به امنیتی و رکود اقتصادی را اشاره کردم، اما متوجه باشیم که یک ساحه دیگه یا یک جنبه دیگه که تاثیر انداخته بالای وضعیت فعلی، او در حقیقت نمای روانی مسئله است. یک واهمه، یک سراسیمگی، یک بی‌اعتمادی، یک ناامیدی با آینده نزد یک تعداد مخصوصا جوانا به میان آمده که من فکر میکنم اینی نکته است که ما باید مکس بکنیم. اوقدر هم که سراسیمگی باید وجود داشته باشه، واهمه وجود داشته باشه، من فکر میکنم که لازم نیست. امیل ازم ما در وید جوامعی که از لازم امنیتی و کشورها کاملا به حالت نرمال قرار دارن، ما ببینیم با بحران بیکاری اونا مواجه هستن. یعنی بحران بیکاری یک معضله سرتاسری دنیا است، ولی مشخصا افغانستان در یکی دو سال گذشته متاسفانه که بیشتر با این مواجه شده. بنابراین سراسیمگی باعث میشه که ما از لحاظ روانی متاثر شویم، مخصوصا بازی باعث شده که یک تعداد از جوانای ما دست به مهاجرت بزنن و با دنیای از مشکلات در بیرون از افغانستان مواجه شوند. در خصوص از این که ما چی کارهای کرده میتونیم، من مطمئن هستم که شنونده های عزیز و جناب شما در جریان هستین که اخیراً حکومت افغانستان یک برنامه بزرگ ملی را روی دست گرفت. حدوداً یک ماه پیش او افتتاح شد و نامی که بر از او گذاشته شده کار بر صلح است. این برنامه سکتورهای مختلف در بر داره. یک قسمت اشتغال زایی در ساحه زراعت است، یک ساحه دیگه ازی بیشتر در ساحات قرا و قصبات و نقاط دوردست افغانستان است و یک قسمت دیگه ازی هم شامل شهرها میشه. این برنامه میتونه که به ده ها هزار فرصت کاری را برای مخصوصا طبقه جوان افغانستان مساعد بسازه. در کلی از او برنامه های بسیار مشخصه که وزارت کار و امور اجتماعی روی دست داره. یک ساحه است که او بیشتر آموزش های فنی و حرفه‌ای را در بر میگیره. پلان ما این است که طی سال 2016 حداقل ما 26 مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای را در کابل و ولایات مختلف افغانستان فعال بسازیم و این مراکز ظرفیت حداقل 150 شاگرد و حد اکثر تا 300-350 شاگرد خواهد داشت و بعد از اینکه اینا ظرف 6 الی 9 ماه از این برنامه فارغ میشن، مسلماً که صاحب یک رشته اختصاصی میباشن، به گرفه اختصاصی دسترسی دارن و اونا میتونن که بس در مارکت کار بسادگی کار دریافت بکنن. موضوع دومه که ما بسیار جدی بالای از او کار میکنیم، او فرستادن کارگرای افغانستان و بیرون از افغانستان است. اعزام کارگر ما به کشورهای مخصوصا خلیج ممکن است. ما یک پتانسیل بزرگ کار در کشورهای خلیج میبینیم. صحبت ها آغاز شده، کشورهای مثل عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات متحده عربی، این چهار کشور در حقیقت هم هدف اساسی ما را فعلا تشکیل میده و صحبت های ما در حد مذاکرات است. چراغ سبز از یک تعداد از اینا به دست آوردیم و امیدوار هستیم که این مذاکرات به خوبیش پیش بره و پیش شرط هایی که اونا دارن ما اون پیش شرط ها را تکمیل بکنیم. و در آینده
پیش شرط ها چی بوده؟
ببینین کشورهای بیرونی یک تعداد زیادش تلاش میکنن که کارگرهای معیاری را اونا داشته باشن. اونا پاسخگو هستن در مقابل قوانین خود و مکلفیت دارن که کارگره که در برنامه و پروژه از اونا کار میکنه همچنان از معیارات کاری مشخص برخوردار باشه. پیش از اینکه یک کارگر فرستاده میشه بر از اون کشورها، ضرورت است که قابلیت های از اونا تثبیت شده و یک تصدیق از توانایی ها و عرفه مشخصه که اونا در اون بخش تخصص دارن صورت بگیره. تا فعلا ما متاسفانه که یک مرکز اعتباردهی و تصدیق قابلیت های کارگرها را در افغانستان نداریم. ما شدیداً بالای ازی کار میکنیم تا امی مرکز ایجاد شوه و ظرفیت ازی در حد باشه که قابل قبول و برای کشورهای مخصوصا خلیج باشه.
قسمی که شما هم در جریان بودین چند قبل تظاهرات صورت گرفت در نزدیک وزارت کار و امور اجتماعی و اونا بیشتر انتقاد داشتن که به سطح داخلی کار جدی صورت نمیگیرن. خب یک تعداد از کارکان یا کارگر فرستاده میشن به خارج از کشور ولی یک بخش عمده آنها در داخل کشور باقی میمانه و اونا روز به روز به تعدادشان افزوده شده میرن. شما چی اطمینان میتین بر اونا که حداقل بتن یک فیصدی از اونا را به کار بگمارین و شغل زایی کنین بر اونا؟
ببینین بحث اشتغال زایی یک بحث کاملا مغلق است. ارتباط بسیار نزدیک با اقتصاد یک کشور ده. زمانی که یک کشور از لحاظ اقتصادی خود پیشرفت بسیار سریع داشته باشه فرصت های کاری هم ایجاد میشه، اما در حالاتی که یک رکود اقتصادی حکم فرما می باشه در این حالت معمولا فرصت های کاری کم میشه. حتی متاسفانه که یک گروه وسیعی از مردم کارهایی که دارن رو از دست میدن. من فکر میکنم بحث امنیت یک بحث فوق العاده مهم و اساسی است. داشتن یک امنیت خوب به نوبه خود فرصت های سرمایه گذاری سکتور خصوصی ایجاد میکنه و این سرمایه گذاری باز به نوبه خود کار ایجاد میکنه. بنابراین ببینین یک بحث کاملا مغلق است و کار کاملا ارتباط داره با ثبات سیاسی، با پیشرفت اقتصادی یک کشور، با امنیت ملی یک کشور و بالاخره با برنامه‌های بزرگی که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ کاری یک کشور روی دست می داشته باشن. ما به شما اطمینان میتم که حکومت وحدت ملی با تمام تلاش که امیل اعظم میکنه و با در نظر داشت از این که کار من حیث یک اولویت جدی، من حیث یک اجندای ملی در رأس برنامه خود قرار داده، در این راستا روان است و تلاش صورت میگره تا فرصت های اشتغال به میان بیاوره هموطنان ما. منتها ما هموطنان عزیز خود جوانان گرامی را دعوت میکنم به این که یک مقدار جانب حوصله را داشته باشن و متاسفانه که فعلا واقعا فرصت ها یک مقدار محدود است، ولی امیدوار هستم که در آینده نزدیک به صورت تدریجی ما بتانیم فرصت های کاری را ایجاد بکنیم.
و به عنوان سوال اخیر میخواییم بپرسم، یک نگرانی که نزد جوان ها وجود داره او مسئله برگشت دوباره مهاجرین افغان که به کشور اروپایی رفتن و اینا نگرانی دارن که اگه ای افراد بیایی که بیشترشان هم مهاجرین اقتصادی گفته میشه ای به متعداد بیکاران خواهد افزود. نگرانی شما از این هیچ قرار است؟ جدی است؟ واقعا شما ای را مشکل جدی میپنورین؟
خب ای بستگی به ای داره که با کدام حجم ای افراد دوباره به کشور وارد میشه. در چند بخش من فکر میکنم که حداقل به نمایندگی از وزارت کار و امور اجتماعی اگر من صحبت میکنم باید بگویم که برنامه آموزش های فنی حرفه‌ای ما یک ساحه است که ما زمینه جذب این جوان ها را میتانیم مساعد بکنیم و هرگاه اینا از کدام رشته مشخص برخوردار نمی باشند، در کدام ساحه مشخص اینا از تخصص برخوردار نیستن، ما میتانیم در این بخش با اینا همکاری بکنیم. ولی مسلمن که ادارات دیگه حکومت برنامه های وسیع روی دست دارن و من اطمینان دارم که انشاءالله به این موضوع رسیدگی صورت خواهد گرفت و فعلا هم تا جایی که مد جریان هستم بحث بالای از جریان داره و مخصوصا وزارت عودت مهاجرین در این بخش برنامه مشخص خود خواهد داشت.
آقای احمد شاب صالحی معین وزارت کار و امور اجتماعی بسیار زیاد تشکر بازم از اینکه فرصت دادین برام.
سلامت باشین. تشکر از شما هم چنان.
های با یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر
نباشد از تو همین سرزمین. خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدای کیست جان من، خدای تو خدای من. خدای کیست جان من، خدای تو خدای من.